أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد. صائمان و روزداران به سه گروه قابل تقسیمند که این سه مرتبه رو در مراتب عبادت شما باش آشنا هستید. یکی روزه خائفان از عذاب و حاربین از عمله که همون صیام شاید اسم این روزه باشه. ببینید یه وقت یه فردی یه کاری رو انجام میده، نه خاصیت اون کار براش مفهومه، هیچ خاصیتی برای این کار نمیفهمه، نه اون دستور دهنده‌ای که به او گفته این کار رو انجام بده نزد او منزلت و محبوبیتی داره که به عشق او این کار رو انجام بده. فقط از به چه خاطر این کار رو انجام میده؟ به خاطر ترسی که از تخلف از اجرای این دستور داره، والا نه به نفع و سودی پی برده که این کار را اگه من انجام بدم یه همچین خاصیتی برای من داره، یه همچین نفعی میبرم ازش، نه دستور دهنده رو میشناسه و دوست داره، فقط به خاطر ترس. این روزه صائمانه که از ترس تخلف از فرمان خدا روزه میگیرند، مفترات فقهی رو مرتکب نمیشن، از طلوع فجر تا اذان مغرب باز می ایستند از اونچه که روزه رو باطل می کنه. چرا؟ چون می ترسن. می ترسن اگر روزه رو بخورن فردای قیامت عذاب الهی رو باید متحمل بشن. از ترس عذاب روزه می گیرن. این به همون تعبیری که تو روایاتمون داریم عبادت العبید، عبادت بردگانه که از ترس تازیانه ارباب فرمان می برن. عبادت العبید. دسته دوم روزداران که روزشون شاید صبر باشه که همون روزه باطنه، روزه طامعین در ثواب و صابرین در عمله. یعنی چی؟ یعنی اینا هنوز معرفتی به دستور دهنده و محبتی به او ندارن که به عشق او این کار رو انجام بدن، اما پی بردن که این کار رو انجام بدیم یه خاصیت و سودی برای ما داره، یه نفعی برای ما داره. اینا به طمع فایده و خاصیتی که این کار داره کار رو انجام میدن و سختی و تلخی عمل رو هم تحمل میکنن. اینا هم هنوز تلخی داره براشون عملا. اون گروه اول که خائفین بودن اونا خیلی تلخ بود، ولی از ترس تلخی بزرگتر که تنبیه و مجازات الهی بود تن دادن به تحمل تلخی نخوردن و نیاشامیدن و روزه بودن. اما گروه دوم یه سودی تو این عمل دیدن، ولی میگن این داروی تلخ مزه است، اگر بخوایم مریضیمون خوب بشه باید تلخی این دارو رو هم تحمل کنیم دیگه، چیکار باید کرد؟ چاره ای نیست. ببینید شائق نیستن به خود اون داروها، ولی چاره ای ندارن دیگه، چون میدونن این دارو نافعه، به خاطر نفع و سودش تلخی دارو رو هم متحمل میشن. این روزه صابرانه که فهمیدن روزه سازندگی های خوبی داره، هم در دنیا مفیدیت هایی داره، هم در آخرت برای انسان نفع هایی داره، اما روزه رو تلخ میدونن. بالاخره گرسنگی داره، تشنگی داره، محدودیت داره، محرومیت داره. این تلخی سختی های روزه رو به طمع فایده های دنیوی و اون پاداش های بزرگ اخروی روزه متحمل میشن. و اما روزه گروه سوم که سائحانند، یعنی اهل سیاحتند، اونهایی که تو ملکوت عالم پرواز میکنن و سیاحت میکنن، این روزه روزه عاشقان و محبانه، یعنی کسانی که خود دستور دهنده رو شناختن و جذب جمال و حسن او شدن، دل به او باختن، او رو دوستش میدارن. اونا دیگه وقتی که اون محبوب دستور میده اصلا به فکر این نیستن که این دستور رو اگر اطاعت نکنیم ما تنبیه خواهیم شد، یا اینکه اگر اطاعت بکنیم فلان نفع تو جیبمون میره. چون گفتم براتون انسان عاشق دیگه خودش رو نمیبینه، کسی به سود و زیان میاندیشد که خودش رو ببینه. کسی که عاشقه که دیگه خودش رو نمیبینه. یک پارچه غرق معشوقه، گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از ضمیرم. این خودش رو نمیبینه که حالا سود و زیان خودش رو ببینه، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. او خودی نمیبینه عاشق، یک پارچه غرق در توجه در محبوب. لذا اصلا برای اون که این عمل رو اگر نکنم چه ضرری داره یا اگر بکنم چه سودی داره، یه حرفا برای اون مفهوم نیست اصلا. پس چرا انجام میده؟ غرق عشق محبوبه، چون او رو دوست میداره، هر چه که او میگه براش دوست داشتنیه. نفس اطاعت از محبوب و معشوق براش دوست داشتنی و لذت بخش. کسانی که اینجوری روزه میگیرن، روزشون روزه محبان و عاشقانه. و این روزه، روزه قلبه، روزه‌ای که جان انسان روزه گرفته. البته هرچی روزه عمیق‌تر میشه، لایه‌های روینش هم هست همراهش. یعنی کسی که روزه باطن داره، روزه ظاهر هم داره، و کسی که روزه قلب داره، روزه ظاهر و باطن هر دو رو هم داره. اما اون گوهر و جوهر و کانون روزش، روزه دلشه. قلب که کانون عشقه، و این چون روزه قلب گرفته، روزه عاشقانه گرفته دیگه. از هر چه غیر خداست روزش گرفته، از هر چه غیر خداست پرهیز کرده. خب روزه گروه دوم به تعبیر روایات عبادت التجار یا عبادت الاجراء. تاجر به طمع سود سختی های معامله رو متحمل میشه. اجیر، کسی که کار میکنه تا مزد بگیره، به طمع مزد آخر روز سختی های کار روزانه رو متحمل میشه. لذا طامعان به طمع سازندگی های دنیوی یا پاداش های اخروی روزه، روزه رو میگیرن. تاجرانه و اجیرانه روزه میگیرن. اما گروه سوم به تعبیر روایات ما عبادت الاحرار رو دارن، روزه آزادگان رو دارن، انسانهایی که حرند، انسانهایی که از هر چه غیر خدا آزاد شدن. گفت بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. عبادت الاحرار عبادت این هاست، کسانی که بنده عشقم از هر دو جهان آزاد، از قید عبودیت غیر خدا آزادن، چه خودشون چه دیگران. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، احدی رو در بندگی خدا شریک نکردن، نه خودشون رو نه دیگران رو. مخروزه اینها روزه سائحانه، روزه اهل سیاحت در ملکوت هستی است. غرضی جز عمل به رضای محبوب خودشون در روزه ندارن و این روزه رو با شیرینی و لذت میگیرن. براشون لذت بخش حلاوت داره. اون دو گروه اول هر دو براشون تلخ بود، اونجا یکی این تلخی رو به خاطر ترس از تلخی بزرگتر متحمل میشد، دیگری این تلخی رو به خاطر رسیدن به سودهایی متحمل میشد، شیرینیهایی متحمل میشد. اما گروه سوم که عاشقن اصلا تلخی احساس نمیکنه، شیرینه براشون. گفت زهر از قبل تو نوش داروست، فحش از دهن تو طیبات است. و به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. او تلخی احساس نمیکنه. در صورت پس مراتب روزداران رو هم در این سه مرتبه میشه طبقه بندی کرد. حالا این سه گروه رو توی روایتی که نقل شده از عیسی ابن مریم علیه السلام شاید بشه دیدار کرد باش، این سه گروه روزدار. در یه روایتی، حالا مضمون روایت رو میگم، این عبارت روایت رو طول میکشه بخونم مفصله. مضمون روایت اینه که عیسی ابن مریم علی نبینا و آلهی و علیه السلام عبور میکرد، به سه نفر برخورد کرد. این سه نفر حال منقلبی داشتن، رنگهای پریده، قیافه‌های خاصی داشتن. حضرت به اینها رسید و سلام کرد و فرمود حال منقلبی در شما میبینم، چه چیزی شما رو به این حال انداخته؟ عرض کردن یا نبی الله، خوف از عذاب الهی، خوف از عذاب الهی. حضرت فرمود حق است بر خدا که خائف رو از آتش قیامت در امان نگه بداره. یعنی شما از عذاب مسئول. از این سه نفر عبور کرد، به سه نفر دیگر برخورد کرد. اونا حالشون منقلب تر از گروه اول، قیافه ها منقلب تر و متفاوت تر، رنگ ها پریده تر. حضرت سلام کرد به اینها و فرمود چه چیزی شما رو به این حال انداخته؟ عرض کردن یا نبی الله، شوق بهشت، شوق بهشت. حضرت فرمود حق است بر خدا که بهشت رو نصیب شما بکنه. از این سه نفرم بود. به سه نفر دیگه برخورد کرد. روایت میگه اینا حالشون به شدت منقلب تر. چهره ها چنان نورانی مثل خورشید نور می درخشید از چهره های اینا. خیلی حال عجیبی داشتن. حضرت به اینا رسید، سلام کرد به اینا، فرمود چه چیزی شما رو به این حال انداخته؟ عرض کردن یا نبی الله، حب خدا، عشق خدا ما رو به این حال انداخته، اینجوری ما رو جولیده و آشفته و دگرگون و منقلب کرده. عیسی ابن مریم فرمود انتم المقربون، انتم المقرب، بندگان مقرب خدا شما. پس اگر کسی طالب قربه، راهش معلوم شد. عبادت از خوف عذاب و عبادت به طمع بهش انسان رو به قرب نمیرسونه، انسان رو از عذاب مسون میداره، انسان رو به نعم بهشتی میرسونه، ولی به قرب الهی نمیرسونه. عبادتی انسان رو به مرتبه مقربان میرسونه که از سر عشق و محبت باشه. همون که بنا به اون چیزی که نقل شده از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لا نعبده الا حبا، ما اهل بیت خدا رو جز از سر عشق عبادت نمی کنیم. بعد فرمود به هازا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون، این یه مقام مخفی است، این عبادت عاشقانه یک مقام مخفی است که جز کسانی که وجودشون تطهیر شده از غیر خدا، پاک شده از غیر خدا، تماس با این مقام پیدا نمی کنن. اصلا اهل بیت که میگن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این تطهیر از چیه؟ این تطهیر از نجاسات ظاهریه است یا تطهیر از خلقیات زشته؟ اینا که خیلی کوچیکه برای اهل بیت. اون تطهیر، تطهیر از غیر خداست، از غیر خدا پاک شدن اونها. چون از غیر خدا پاک شدن، وقت امیرالمومنین شد علی ممسوس فی ذات الله، چون لا یمسه الا المطهرون. میگه خود سوره واقعه نمیگه، تنزیل من رب العالمین. این قرآن، این قرآن لا یمسه الا المطهرون، تماس با حقیقت قرآن نمیگیرد مگر کسی که مطهر باشه، و اهل بیت مطهرن دیگه. خب متحره از چیه؟ متحره از غیر خدا، از غیر خدا متحره، وجودشون ذره چیزی غیر خدا درش نیست، متحره از غیر خدا. این عبادت که فرمود لا نعبده الا حبا، این عبادتی که انسان رو به مرتبه قرب الهی میرسون. همون که قرآن کریم هم فرمود تو آیه آخر سوره کهف، فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. فرمود کسی که آرزومند دیدار پروردگار خودشه، طالب لقاء و وصال و قرب و همجواری با پروردگار خودشه، این چیکار باید بکنه؟ فليعمل عملا صالحا، عمل صالح باید انجام بده، ولا يشرك به عبادت ربهی احدا، و احدی رو در عبادت و بندگی پروردگار خودش شریک نکنه. خب این احدی یکم خودشه دیگه، سود خودش از این عبادت، نجات خودش از عذاب، اینا هم شد شریک. این عبادت ها که انسان رو به دیدار و لقاء خدا نمیرسونه. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربهی احدا. به کسی میتونه این عبادت خالص رو بکنه؟ اخلاص در عبادت مال کسی است که وجودش خالص باشه. جز انسان خالص اخلاص نمیتونه بورزه کس دیگری. خالص از چی بشه؟ خالص از غیر خدا. یعنی تا انسان مخلص نشه، مخلص یعنی چی؟ مخلص یعنی کسی که در عمل اخلاص میبرزه. مخلص یعنی چی؟ یعنی موجودی که وجودش خالصه، هیچی غیر خدا توش نیست، به اون قرب الهی نمیرسه. اون عباد مقرب خدا اینها مخلصینند، کسانی که از غیر خدا تطهیر شده وجودشون و خالص شده، غیر خدا در وجودشون نیست. و همه مراتب کمال که تو سیر و سلوکم هست، مثل مقام اخلاص، مثل مقام رضا، اینا همش میوه های عشق و محبته. خب پس اینم از مراتب روزداران و اون مرتبه اعلاش که مرتبه روزه از سر عشق و محبته، روزه محبان و عاشقان.